بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم با سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن و آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزیزان ادامه آیات بینات سوره مبارکه انبیا را از فراز باقی مانده خدمت عزیزان پیگیری میکنم منتها با توجه به حساسیت بحث و آنچه در آیات پیشین خواندیم یکی دو نکته رو من لازم میبینم که متذکر شدم و اونگاه ادامه آیات رو و مباحث این نوبت رو پیگیری خواهم کرد. خدمت عزیزان خواندیم که ابراهیم ابتداءً با بیانی بسیار رسا و منطقی استوار در قبال انحراف و کج روی اعتقادی و توحیدی جامعه خیش ایستاد. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، چیست ماهیتاً این بتان دست ساخته و ذهن ساخته ای که شما را از حقیقت به دور می کند و از مسیر عبادت و پرستش ثواب حضرت پروردگار به انحراف و کجروی می برد؟ پاسخی برای گفتن نیست و استدلالی جوابی دیده نمی شه. اما سخن این بود که ما همان می کنیم که پدرانمون کردند. روش پیشینه نیاکانمون رو پیش می گیریم و تقلید کورکورانه، آن هم در موضوعی که اساسا جایگاهی برای چنین روشی ندارد. مباحث اعتقادی صرف تحصیلی است، خود انسان ها باید اون رو اکتساب کنند و به دست بیاورند. نمی توانند این رو که به بهانه تقلید از پیشینیان موجه جلوه بدن. ابراهیم کار رو ادامه داد، به جایی رسید که هنگامی که پاسخی شنیده نشد نیاز است که به مرحله و گام بعدی پا بگذارد، یعنی از مرحله تبلیغ و آگاهی دادن و مواجهه علمی گامی فراتر می‌گذارد ابراهیم و در مقام می‌توانیم بگوییم حتی نهی از منکر برخورد عینی و عملی رو پیشه می‌کند با اون اهدافی که در ذهن دارد که نوبت گذشته خدمت عزیزان توضیح دادم. و تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. دیگه تصمیم خودش را ابراهیم میگیرد و اقدام خاص خودش را انجام داد، وارد بتخانه شد و بتان را به زیر کشید. باید حشمت، شکوه و جایگاه این موهومات را در ذهن جامعه فرو بریزد و بشکند. تا زمانی که این مظاهر شرک در نظر مردم بزرگ جلوه می کند، معلحسد خداوند در ذهن جامعه و مردم کوچک است. هنگامی که ذات حق و صفات او و وجود او و عظمت او در ذهن و فکر بندگانش بزرگ باشد، ماورای او و ماسوای او خرد خواهند بود. این یه رابطه متقابل کاملا درست است. کار خودش رو انجام داد، اما پیگیری ها انجام شد و بالاخره دانستن که چه کسی این کار رو انجام داده است. گمان زنی ها البته. قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. گفتند که ما یه جوانمردی رو شنیدیم که نام او ابراهیم است، اما نقد و انتقاد به این بتان داشت، لذا گمان اون میکنیم که باید سرنخی در کار باشد. فأتوا به علی اعین الناس. ابراهیم را آوردن در حضور مردم در محل همون وقوع جرم، میخوان محاکمه کنند. هنگامی که گفتند ابراهیم آیا انت فعلت هذا و آلهتنا یا ابراهیم، تو چنین کاری رو انجام دادی؟ ابراهیم پاسخ داد بل فعله کبیرهم فسألوهم ان کانوا ینتقون. بلکه این واژه من این رو اصرار دارم خدمت دوستان. کلمه بل حرف اضراب است، یعنی از مطلب قبل روی گردانی به مطلب دیگری رو مطرح کردن. نه، بلکه گویا ابراهیم میگوید که گویا من انجام ندادم، بل شما میگوید من این کار رو انجام دادم. سوال میکنید، از مطلب قبل روی گردانی میکند. بل فعله کبیر هم هاوا، بلکه بزرگ این بتان این رو انجام داده است. از اینها بپرسید ان کانوا ینطقون، اگر اینها سخن دارن نطق دارن بپرسید چنین و چنان است. توضیح دادم خدمت دوستان عزیز، عرض میکنم به دلیل حساسیت من تکرار میکنم این قسمت رو خدمت دوستان عزیز، که خب آیا به ظاهر به نظر بعضی آمده است که نکند ابراهیم خلیل الرحمن با تمام بزرگی و عظمت اینجا یه خلافی رو داره بازگو میکند؟ بل فعله کبیرهم، آیا این یه اسناد کار به یه به اصطلاح بت بزرگ، این چه معنا دارد؟ آیا این ثواب است ثواب نیست؟ توضیح دادم در اینجا دو توجیه وجود دارد که البته توجیه نیست، بدیهی است، نیاز به دانستن اون هست. نکته نخست این که در پایان جمله، جمله به شکل معلق آمد، به شکل مشروط آمد، نه منجز و قطعی. ان کانوا ینطقون، اگر اینها سخن میگویند این کار کار بت بزرگ است. اما این بتان که سخن نمیگویند، پس طبعا اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما راست، که خدمت دوستان عزیز اون مزاح ادبی و ماجرای ادبی رو مطرح کرد. این یه جواب. جواب دوم حساس تر بود از این جواب اول و توضیح داده شد خدمت دوستان عزیز که اساساً به طور کلی این شیوه سخن مجادله است عزیزان من، جدال. یعنی شما مدعای مخاطب خودتون رو میگیرید و این مطلب و اعتقاد اون رو به خود او پس میدهید و بازگو میکنید. اینجا اصلا بحث اسناد و خبر نیست، چون میخوایم یه خبری رو بدیم، ما یه اعتقادی رو به مجادله مطرح میکنیم. اما چون روش قرآن و جادل هم بلتیهی احسن است، فقط جدال در جایی در قرآن و روش تعلیمی قرآن معنا دارد که نتیجه اون اصلاح باشد، یعنی جدال احسن، جدالی که نتیجه اون اصلاح است. و در باب اصلاح سخن گفتن تابع قاعده صدق و کذب نیست. یعنی هنگامی که میخواد یه کسی رو، انسان یه اصلاح و صلاحی رو ایجاد کند و یه اختلافی رو بزداید و کوری ذهنی رو به روشنی بدل کند، اینجا مقام دیگری است. توضیح مختصر و دلیل مطلب رو هم لازم دیدم که بخونم خدمت دوستان عزیز. ببینید صدق و کذب چیست عزیزان؟ یه تعریفی بفرمایید. اصلا کلام صادق و کاذب کدام کلام است؟ دو احتمال در اینجا وجود دارد: مطابقت القول لنسبت الواقع، هنگامی که سخن انسان مطابق است با یک نسبت خارجی و واقعیت بیرونی، این صدق است. هنگامی که کلام انسان با یک واقعیت خارجی مطابقت ندارد، کذب است. این یه تعریف، اما همیشه این نیست تعریف. اذا جا منافقان میان پیش تو یا رسول الله، این منافقان به تو میگوین که اشهد انک نشهد انک لرسول الله، شهادت میدیم تو رسول خدا هستی. خب منافقان به نظر شما الان یه حرف صادقی رو دارن میگن یا حرف دروغی دارن میگن؟ ما شهادت میدیم تو رسول خدایی. آیا به این تعریفی که عرض کردم این نسبتی که منافقان میدهن با واقع و واقعیت خارجی مطابق است یا نه؟ مطابق دیگه، پیامبر رسول خداست، اینها دارن میگن ما شهادت میدیم به رسالت تو. اما خدا میگوید والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، این منافقین دارن دروغ میگن. خب چطور دروغ میگن اینا؟ با حالی که اینها دارن یه واقعیت خارجی رو مطرح میکنن. اینجا تعریف دوم مطرح میشه: هنگامی که سخن با اعتقاد انسانی سازگار است میشه صادق، هنگامی که خلاف اعتقاد انسان است میشه کاذب. به این تعریف منافقین دارن دروغ میگن. پس ما تعریف صدق و کذب رو به این دو جور در مباحث ادبی داریم، در مباحث منطقی و فلسفی داریم، در نگاه شرعی هم همین نگاه وجود دارد. اما جایی که سخن انسان اساساً در مقام خبر دادن از یه نسبت اعتقادی یا نسبت خارجی نباشند، قابل انطباق در جدول صدق و کذب و توصیف به صدق و کذب نیست. یعنی چه؟ یعنی الکلام علی ثلاثه اقسام، صدق و کذب و اصلاح. دوستان عزیزی که با منطق آشنا هستید، ببینید مقسم کلمه است. میگیم کلمه و کلام، سخن گفتن سه جور است: صدق است، کذب است، اصلاح است. وقتی این طور داره تقسیم میکنه معصوم، بعد نتیجه این میشه که کلام اصلاح نه متصف میشود به صدق، نه متصف میشود به کذب، بلکه اصلا چیز دیگری است، قضیه دیگری دارد. به طور کلی این گونه سخن گفتن. حالا من برای این که خدمت دوستان عزیز مستند کلام رو مطرح کنم، ناچارم که خدمت عزیزان و دوستان از تفسیر نورالثقلین این دو دیدگاهی که در این جمله و من جمله در آنچه در ماجرای یوسف میبینید، ایتها الایر انکم لسارقون، کارگزاران حکومت یوسفی هنگامی که اون پیمانه ملک رو در به اصطلاح بار این کنعانیان میگذارن، بعد ادعا میکنن ایتها الایر، ای کاروان شما سارقانید. آیا این دروغ این سخن یا راست است که اینا دارن میگن؟ این نه دروغ است نه راست است. نمیتوان این رو صدق گفت نه این رو کذب گفت. هیچ ربطی هم به اون مفهومی که گاهی بعض از جماعت به کار میبرن، که ناشیانه هم به کار میبرن و اسمش رو توریه میگذارن، به اون هم ربطی ندارد. تلفن جنگ زده است و عرض به خدمتون گوشی رو برداشته است، این آقازاده تو خونه، این پدر هم ایستاده است اینجا، میگه فلانی هن، مثلا جوری میگه که پدر بشنون، جاشو عوض میکنه، میگه بگو اینجا نیستن، بگو اینجا نیستن، اون جای قبلی رو نشان میدهد مثلا تو از فرم. خب داره دروغ میگه دیگه، اسمشو میذاره توریه، بگو من اینجا نیستم اونجا هستم. این ناشیانه است خیلی، توریه این نیست، اون تعریف دیگه داره اصلا به طور کلی. اما اینی که عرض میکنم، قول اول و نظریه اولی که عرض کردم که جمله معلقه به شرط شد، سخن از وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام. راوی سوال میکند که من پرسیدم از حضرت ان قول الله عز و جل فی قصه ابراهیم بل فعله کبیرهم هازا فاسالوهم ان کانوا ینطقون، ابراهیم چی گفت؟ آقا آیا این سخن ابراهیم چی بود؟ قال ما فعله کبیرهم و ما کذب ابراهیم. ابراهیم گفت ان کانوا ینطقون، نه اینها نطق میکنن نه ابراهیم. عرض به خدمت عزیزان سخن گفته است، اما ماجرا ما فعله کبیرهم و ما کذب ابراهیم، بله نه اون بت بزرگی رو انجام داد است نه ابراهیم دروغ گفت. خب این چطور شد آقا؟ فقلت به کیف ازاک، چگونه است یا ابن رسول الله؟ ازاد فرمودن مگر ندیدی این آخر جمله رو، ان کانوا ینطقون، فسالوهم ان کانوا ینطقون فکبیرهم فعل و ان لم ینطقوا فلم یفعل کبیرهم، اگر اینها حرف میزنند اون بت بزرگ انجام داده است، اگر اینها نطق ندارند بنابر قول ابراهیم بت بزرگ انجام نداده. این جمله شرطیه و جملات شرطیه صدق اون به صدق ملازمه است و چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. ما کذب ابراهیم، هرگز ابراهیم دروغ نگفت، بلکه جمله خودش رو معلق کرد به نطق این بتان. نطقی وجود ندارد، شکستن بت بزرگ هم وجود ندارد، دروغی هم در میان صادر نشده است. این توجیه اول که عرض کردم خدمت دوستان. اما اون مطلب مهمتر و دومی، عرض به خدمت دوستان باز از وجود مبارک امام صادق، روایاتم روایات معتبریه، اینها رو من در جای خودش بررسی کردم. رسول خدا فرمودن، نقل میکنن امام از پیامبر که لا کذب علی المصلح، انسانی که میخواد دو دل رو به هم نزدیک کنن، یه اختلاف رو بزداید، یه اختلاف فکری رو از میان بردارد، نه برای منافع خودش، برای اصلاحی که خداوند میپسندد. که دیشب خدمت دوستان خواندیم در وصیت امیرالمؤمنین که انی سمعت جدکم آمنز، جدتون شنیدم که صلاح ذات البین افضل من کافت الصلاه و الصیام، یه اصلاح بین مسلمانان از یک سال نماز و روزه فضیلت و آن فراتر و برتر است. امام از زبان پیامبر فرمودن لا کذب علی المصلح، کسی که در مقام اصلاح صحبت میکنه اصلا سخنش به دروغ و راست متصف نمیشود. ثم تلا، بعد حضرت این آیه رو تلاوت کردن، ایتها الایر انکم لسارقون، ماجرای یوسف رو. و بعد فرمودن والله ما سرقو و ما کذب، نه اونها دزدی کردن نه یوسف دروغ گفت. بعد این آیه رو خوندن، بل فعله کبیرهم هازا فسالوهم ان کانوا ینطقون، فرمودن والله ما فعلوه و ما کذب، نه اونها این کارو کردن نه ابراهیم دروغ گفت. چرا؟ چون مقام مقام صدق و کذب نیست اصلا، یعنی نوع دیگری از سخن گفتن است. و بعد زیبا همون گونه که عرض کردم از وجود مبارک امام صادق، الکلام و سلاسه، ما سه جور کلام داریم، صدق و کذب و اصلاح بین الناس. یعنی اگر کسی در مقام اصلاح سخن میگوید، اینجا اصلا جزء تقسیم صدق و کذب نمیاد، چون نه مطابق اعتقادش میخواد صحبت کنه نه خلاف اعتقادش، نه مطابق نسبت واقعی میخواد صحبت کنه نه خلاف نسبت واقعی. پس هیچ کدام از دو تعریف کذب در اینجا کارایی نداره. این شد ماجرای آیه شریفه که لازم دیدم خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم که مطرح باشه. بسیار، کار به اینجا رسید که جناب ابراهیم با تمام قدرت وقتی این جمله رو بازگو کرد، اینها بدانجا رسیدن که نکسو علی رؤوسهم، سرها به زیر افتاد، دیدن پاسخی ندارن. گفتن که جناب ابراهیم ما میدانیم که اینها نطق، تو میدانی که اینها نطق نمی کنن، علمت ما ها اولایی انتقون، میدونی که اینها نطق نمی کنن، یعنی خودشون دارن اقرار می کنن. ابراهیم با شهامت و جرأت لب رو باز کرد، گفت از چرا اینها رو چنین خازانه در پا می افتید؟ آیا فلسفه و انگیزه پرستش نه آن است که فائده و منفعتی برای عابد باشد، یا زیانی از او زدوده شود، یا شایستگی در ذات معبود؟ کدام که از این سه قسم رو دارید؟ هیچ کدام را ندارید. افن لکم بل ما تعبدون، وای بر شما، و آنچه عبادت میکنید. با تمام قدرت و جسارت ابراهیم سخنش رو گفت و هیچ حجتی برای این جماعت نگذاشت. الان ما در انتظار چی هستیم؟ در انتظار هستیم که وقتی اینا گفتن ما ظالمیم، بله قبول داریم، نوک سوال و رؤوس هم سرشون رو به زیر آوردن، الان توقع داریم برای ابراهیم کف بزنن، اورا بکشن، شعار بدن، یا ابراهیم بگن، نمرود رو رها کنن، بتان رو رها کنن و بیان به سوی توحید ابراهیمی. اما قالو حرقو، اما کار چیز دیگری شد. گروهی و جماعتی داد برآوردن که ابراهیم را بسوزانید. چه اتفاقی اینجا میفته عزیزان؟ من مایلم اینجا یه بحث بسیار مهم و جدی رو مطرح کنم و اونگاه خدمت دوستان آیه رو پیگیری میکنیم و مطرح میکنیم. عزیزان من، صرف دانستن و آگاهی دردی را درمان نمی کند. این نکته اصلی است. صرف آگاهی، اینی که انسان به یه آگاهی و دانستنی برسد، این نمیتواند منجی انسان باشد. بگذارید من گام رو فراتر بگذارم و یه قدری سختتر و یه مقداری جدیتر این بحث رو خدمت دوستان عزیز مطرح کنم. دانستن و آگاه شدن امریست قهری، غیر اختیاری. یعنی شما در یه صحنه هستید، یه چیزی رو میبینید، آگاه میشید، تصمیم ندارید که آگاه بشید، اما این ادراک و این آگاهی قهرن برای شما دست میده. یه مطلبی رو میخونید، یه جایی رو میبینید، این آگاهی برای شما میاد. شما تصمیم نگرفتید که آگاهی به دست بیاورید، اما با دیدن، شنیدن و بقیه مجاری ادراک که برای شما دست میده و گشوده میشه، به یه ادراک و آگاهی میرسید. یعنی انسان نمیتونه یه مرتبه تو ذهنش تصمیم بگیرد که من الان این مطلبی را که میدانم دیگه نمیخوام بدانم، یا این مطلبی را که نمیدانم همین الان تصمیم گرفتم بدانم. ابدا. آگاه شدن و دانستن امری اختیاری و ارادی نیست. عذرخواهی میکنم، لال شدم، کور شدم، کر شدم، لیک محال است که من خر شدم. مگه میشه انسان ادراکش را از دست بده؟ این ادراک میاد برای انسان، قهرن میاد، چی رو انسان متوجه میشه. توجه دارید؟ میخوام بگم آگاه شدن امر اختیاری نیست، اما در تقابل با آن عمل، انجام دادن کار، امر اختیاری است. انسان بعد از آن که دانست، میتواند دانستنی خودش رو به فرایند عمل بدل کند و میتواند بدل نکند. این یه امر اختیاری است. از این لحظه تصمیم میگیرم دیگه من چای نخورم، از این لحظه تصمیم میگیرم جز چای چیز دیگر نخورم. این تصمیم انسان است، اراده انسان است، اختیار انسان است برای انجام دادن یا انجام ندادن یک عمل. اما در مورد علم ما چنین کاری و آگاهی چنین کاری نمیتونیم بکنیم. میاد این آگاهی برای ما، بخواهیم یا نخواهیم.
یعنی میخوام بگم علمی تر اگر خدمت دوستان بگیم، ما دو تا عقل داریم عزیزان، عقل نظری و عقل عملی. آگاهی و اندیشیدن از شؤون عقل نظری است، اما عمل کردن از فواید عقل عملی است در وجود انسان. و جایگاه عمل خیلی سخت‌تر و فراتر از آگاهی و علم است، خیلی فراتر است. یعنی میخوام بگم باز خدمت دوستان، اندیشه با علم میآید، اما انگیزه که منتهای به عمل میشود با علم نمیآید. اون چیزی دیگه میخواد که انسان به دنبال عمل باشد و حرکت کند. من این رو بهانه کردم خدمت دوستان، یه کالوچکافی مختصر، یه آسیب شناسی مختصر به قول دوستان، یه پاتولوژی مختصری داشته باشم. اینجا محضرم بارکتون دوستان من، عزیزان من، دقت کنید، دوباره عرض میکنم، انسان آگاه میشه اما عمل نمی کنه. یعنی در مرحله اون فرایند عقل نظری اون کار خودش رو انجام داد، یه آگاهی در وجود انسان آمد، اما اون عزم و جدیت برای عمل محقق نشد. یعنی اون عقل عملی ما فعال نمیشه. چرا این اتفاق میفته؟ چرا با پوزش عرض میکنم خیلی از دوستان عزیز میدانند اما عمل نمی کنند به دانستنی خودشون؟ فراتر بگید، چرا خیلی ها با تمام حقایق الهی آشنا میشن اما قرآن با قاطعیت میگوید و جهدو بها و استیقنتها انفسهم، انکار میکنن از بیخوبون با حالی که یقین دارن، به علم یقینی رسیدند. چرا این کار میکنن؟ ظلمن به علوا، ریشه رو بازگو میکند قرآن، که الان تذکر میدهم خدمت دوستان عزیز، بزرگواران، خانم ها و آقایان، هنگامی که انسان میخواهد آگاهی خودش رو به عمل بدل کنه، اینجا لازمه کار برای تحقق و فعال شدن و پویا شدن عقل عملی انسان اینی که موانعی که بر روی عقل عملی است و مانع انسان از علم تا عمل است زدوده بشه. به همین خاطره که شما کار پیامبران الهی را چگونه میبینید؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبران کارشون یعلمهم نیست صرفا، انما بوست و معلما فقط نیستند انبیاء الهی، یعنی آموزش، آگاهی دادن، آگاهانیدن، این تنها کار پیامبران الهی نیست، بلکه موانع و حجابهای بین آگاهی و عمل رو انبیاء میان با یک کار بسیار شایسته و زیبا از میان برمیدارن. و اون چیست؟ میان این زنگار راهانی که روی عقل عملی انسان رو میگیرد میزدایان تا انسان مشتاق باشد و انگیزه ی عمل داشته باشه. اونها چیست؟ چه چیزهایی میاد رو عقل عملی انسان رو میگیره و مانع میشه تا انسان آگاهی خودش رو به عمل بدل نمی کند؟ ربع عقل اسیر تحت هون امیر. زیبا گفت مولانا صاحب شهادت امروز امیر المومنین، چه بسیار ربع عقل اسیر، چه بسیار عقلهایی که اسیرند، بند زده شدند، زیر حجابند توسط هواها. چی مانع عمل میشه؟ ظلم، طمع، کبر، شهوات، حرص، آز. تا زمانی که دوستان این موانع از درون و جان انسان برون نرود، آدمی شهامت این که آگاهی و علم خودش رو به عمل بدل کند ندارد. یعنی ضعف ما در مقام عمل کبر است، مانع ما در مقام عمل حسد است، موانع انسان ها در مقام عمل طمع است، شهوات است. تا زمانی که اینها در وجود انسان است، خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. اون حجاب عظیم و سنگینی که مقابل آگاهی انسان هاست و نمیگذارد به عمل بدل بشه، این هاست جان من. به همین خاطر یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبران فقط نمیان صرفا یک کتابخانه تو سینه شما بیرزن، شما رو یه مجموعی از اطلاعاتتون کنن، کتابخانه سیار. نه، این آگاهی ها هنگامی که با تربیت درونی آدمی همراه نباشد، شما کم میبینید. چقدر اسم ببرم براتون الان؟ مستشرقی میگه اینها با کمال پوزش و ادب عرض میکنم از خیلی از دوستان و عزیزان و حاضران و انجمن اسلام و شیعه رو بهتر میشناسن، اما سر سوزن به اعتقادات شیعه عمل نمیکنن، باورم ندارن. کارم کردم 50 سال تحقیق کرده است در فلان آکادمی نمیدارم کدوم این سو اون سوی دنیا و یه مستشرق است، یه شیعه شناس است، یه اسلام شناس است، اما خودشم اعتقادی ندارد و عمل نمی کند. صرفاً به عنوان یک صنعت، صرفاً به عنوان یک هنر، صرفاً به عنوان یه آگاهی و یه کسب درآمد و یه کار اجتماعی می دارند کار خودش رو. یعنی علم می آید اما عمل نمی آید به اون آگاهی ها. چرا؟ به دلیل این که مانع اونجاست، اون مانع نمی گذاره. اون کبره ها، عجبه ها، حسد ها و تمام عوارض اخلاقی درونی مانع میشه که نمیگذارد انسان از این حجاب بگذارد به خودش رو به عمل برساند. من خواهش میکنم رو این نکته تأمل کنید عزیزان. بحث کلی تر بود، در بحث کفر این کافران بود، اما این جریبان من رو هم میگیرد، این جریبان همه ما رو میگیرد و باید بدانیم که این حجاب های متراکم و این موانع نفسانی درونی است که استوار پیش روی عمل نیستد و توفیق عمل رو از انسان بدون تردید پس می ستاند. این رو باید اصلاحش کرد تا انسان موفق به علم و عمل باشد. به همین خاطر در قرآن وقتی نگاه می کنید علم گام اول است. بعد از علم چه مرحله میاد در قرآن؟ ایمان. بعد از ایمان چی میاد؟ عمل. هنگامی که اینها پشت سر هم قرار میگیرند آگاهی می آید فعلم انه لا اله الا الله، بدان لا اله الا الله را. بسیار خوب، آگاهی آمد به وحدانیت خداوند. اما هنگامی که این آگاهی تبدیل به ایمان میشه، اینجا انسان فرو میریزد، انانیت ها به زیر میرود، کبر ها در قبال خداوند سبحان شکسته میشود، بت نفس سر به زیر میآورد و انسان آماده این میشه که اطاعت کند، بپذیرد. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا. حالا آماده است برای عمل، شروع میکند ان الذين امنوا وعملوا الصالحات و و ادامه پیدا میکند. این مثلث زیبا، سزل زیبای سعادت و کمال قرآنی است که علم، ایمان و اونگاه عمل است. اما این جماعت گرفتارن، آیه رو خوندم خدمتون، و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا. این ظلم ها، زیاد خواهی ها، این بفرمایی کبرهای درونی مانع میشه، نمیذاره که اینها بپذیرن و به تعبیر ما به علمشون عمل کنن. خب از اون طرف هم گفت خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند، آن رسول حق قلاووز سلوک. گفت الناس علی دین الملوک. وقتی که دستگاه نمرودی دانستن ماجرا چیست، ابراهیم داره قوها بپا میکنه، از آن رو به چالش کشیده است، مردم رو به گونه ای قرار داده است که نوک سو علی رؤوسهم، سرفکنده و شرمنده از اعتقاد غلط به واهی خودشون هستن، تمام تلاششون رو به خرج دادن که نگذارند ابراهیم کار خودشون رو بکند و نان اونها را آجر نکند. دیگه خدایگان چه می شود؟ انگامی که خدای واقعی وجود جایگاه خودش رو پیدا کند، نمرود چه کار است؟ نمرودیان چه کار است؟ چی می تونه بگه انا ربکم الاعلا؟ چی می تونه داده تفرعون بزند؟ به همین خاطر تمام تلاش های خودشون رو به صحنه کشیدن و چاره ای نیست جز این که ابراهیم از میان برداشته شود. باید حذف کامل ابراهیم باشد تا خود او، اندیشه او از میان برود و درس عبرتی برای تمام کسانی باشد که میخوان مقابل این نظام بت‌پرستی بایستند و صفوت و شوکت اون رو به سخریه بگیرند. لذا تمام تلاش‌های خودشون شروع کردن، کارهای تبلیغاتی رو شروع کردن و تهییج احساسات عامه مردم و انسان‌ها رو به صحنه کشیدن و گفتن قالو، فاعل قالو مشخصه چه کسانی هستن، سردمداران کفر و الهاد. قالو حرقوا وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. کلمه حرقوا از ماده حرق، حرق به معنای سوختن است. وقتی میره تو باب تفعیل میشه تحریق، شدت پیدا میکند. ماتت الابل، شطور مرد عرب میگوید، بعد میگن موتت الابال، به شدت شطوران مردن. میره تو باب دفعیل کسر، قلقت الابواب، تمام درها را، این کسرت و شدت رو میرساند. به شدت و تمام قدرت بود یه آتشی به پا کنید که در تاریخ بماند. هر رقو، نه این که بالاخره حالا یه چاله بکنید هیزمی بریزید ابراهیم را درونون، آتشی به پا کنید که در تاریخ یاد این آتش بماند. هر رقو عرض میکنم سوزاندن میدونید در ادیان الهی وجود نداره. دو مرگ است عزیزان در اسلام که اگر کسی به این دو شیوه میمیرد اجر شهید رو دارد، البته نه اینکه خودش مقصر و مسبب باشه. یکی حرق و دیگری غرق، یکی با آتش دیگری با آب. خیلی عجیبه. کسی که مظلومانه به آتش کشته می شود یا به آب کشته میشه، یعنی غرق میشه، این اجر شهید رو در اسلام داره به دلیل سختی این مرگ و دشواری این مرگ. اساساً به طور کلی در ادیان الهی سوزاندن جایگاهی ندارد، در هیچ شریعتی این جایگاه نداره. تنها در شرع مقدس اسلام یه جا داریم و یه موردی مجازات داریم که من ادب رو رعایت میکنم. یکی از مجازات‌های اخلاقی شنیع است که در آیات دیگر هم اشاره خواهیم کرد به قوم لوط. در بعض از فروض فقهی اون این احتمال رو فقیهان دادن و وجود دارن که بعد از کشتن سوزاندن دارد. اون در یه فرض خاصی است که دیگه شنیع‌ترین فرضیه که میتونید تصورش رو بکنید. و الا لا یعذب بالنار الا رب النار، فقط خداست که میتونه بسوزاند یا نسوزاند. یعنی بالاترین جریمه رو در نظر میگیرن. گاهی این تعبیر باسموسخایی میکنم خدمت دوستان، عامیانه ای که ما به کار میبریم، پدر سوخته ای که گاه میگویند شاخ نبات از پدر سوخته، این خیلی زشته این کلمه. یعنی عمق این واژه و این توهین که به سادگی گفته میشه بین ما خیلی معنای شنیعی داره، خیلی معنای زشتی داره، خوب از گفته نشود. اینها کار خودشون رو و تصمیم خودشون رو گرفتن، حرقو دیگه این تصمیم قتل جدی رو گرفتن، اون هم تهییج انساسات. من سرو آلهتکم ان کنتم فاعلین، اگر مردید، اگر عرضه دارید، اگر هنر دارید، به صحنه بیایید کمک کنید، یاری بدید خدایگانتان را. امروز روزیست که خدایان نیاز به کمک شما دارند که فردا شما را کمک کنند. بیایید به صحنه و یاری بدید. دیگه تمام این احساسات تهیج شد و آنچه تاریخ میگوید عزیزان عجیب است که دیگه اینها در تواریخ هست، میتونید ببینید. ابن عثیر در کامل، طبری در مجموعه تاریخ طبری، این بزرگان مینویسند اینها رو که دیگه حالا ما چون بنا قصه گفتن و حکایت گفتن این چنینی نداری متعرض نمیشم خدمت دوستان عزیز. قوقایی به پا کردن، اصلا خواستن یه شکوهی درست کنن که همیشه این خاطره بماند برای مخالفان و مقابلان با خط شرک و ارهاد. آتش عظیمی به پا کردن که دیگه در حد این آتش دامنه داره که نمیتونن برن نزدیک ابراهیم رو درون آتش بندازن. لذا ابراهیم رو درون چی قرار دادن؟ درون منجنیق قرار دادن که ابراهیم را با منجنیق درون آتش پرت کنن. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، کار خودشون انجام دادن، ابراهیم رو گذاردن و پرت کردن درون آتش. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. خداوند سبحان میگوید قلنا، گفتیم. استعذار دارید که خداوند نیاز به قل ندارد. خداوند کن نیاز ندارد که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بگوید باش پس باشد. خدا که نمیگه. اراده الهی فعل الهی است، یعنی اراده کردیم. قلنا یا نارو، ما به آتش چنین خطاب کردیم و به آتش چنین اراده کردیم در حق آتش که یا نارو. اینجا نکته داره که خداوند خطاب قرار میدهد آتش رو تو این آیه، میگه گفتیم به آتش یا نارو کونی باش بردن. کلمه برد به معنای خنکی بسیار عالی و زیباست. اون خنکی ناب رو، مراتب پایین خنکی رو میگن قرع در کلام عرب، قافره همزه. وقتی خیلی خنک‌تر میشه درجه، اینجا میشه برد. دیگه میشه اون مناطق سردسیری رو میگن برد. خیلی سرد و آنچنان.
اما خب در این حال برای اینکه لطافت و زیبایی کار رو برساند، گاهی ممکن است اون آتش اگر کار دست ابراهیم ندهد، اون سرما موجب ذات الجنب ابراهیم باشه و مشکلات بعدی براش درست کند. و سلامن علی ابراهیم، به آتش فرمان دادیم که برد باشد و خنک باشد، اما خنکی همراه با راحتی و آرامش و سلامتی برای ابراهیم، علی ابراهیم. خب این دستور رو خداوند بازگو می کند. حالا اینجا نکاتی است که باید خدمت عزیزان با هم بررسی کنیم. یک، این چه اتفاقی بود افتاد؟ من همینجا قبلش میگم که این نگاه لطیفی و اونگاه تحلیل بحث رو هم تقدیم میکنم به نظر بار که دوستان. در یک کلمه عرض میکنم دوستان من و عزیزان، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. یه جور می نویسید، دو جور معنا می کنید این دو مصرع رو. چون از او گشتی یعنی چون از او رو برگرداندی، همه چیز از تو گشت. چون از او گشتی یعنی از اون شدی. چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. وقتی خدمت دوستان عرض کردم این بیت رو که هر که روی از درم بگرداند پشت درهای بسته میماند رو اون بزرگ گفته بود، به ذهن اومد که در ادامش من گفتم که هر که از عمق جان مرا خواند در پس هیچ در نمیماند. این میشه دو بیت، کامل میکنه هم رو معنای مطلب رو. در مضمون حدیث و کلمات معتبر پیشوایان دین عزیزان داریم، ان لله تبارک و تعالی عبادا اذا اراد و اراد الله، خدا بندگانی دارد که هنگامی که اونها خواسته ای دارن، اون خواسته خواسته خدا میشه، خواسته اونها خواسته خدا میشه. اینها کیان؟ این بندگان میدونید کیان؟ اینها کسانی هن که و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اینها نخواستن و نمیخوان تو زندگیشون مگر آنی را که خدا میخواهد. اگر انسان مشیت و خواست خودش رو منطبق بر خواست و اراده الهی کند، خداوند خواست و اراده خودش رو متوجه این انسان میکند. بعد میشه و انا مطیع و من اطاعنی، من خدا با تمام قدرت و امکاناتم مطیع بنده ای میشوم که او مطیع من باشد. آریار کند بنده بندگی کار آفریننده می کند. ابراهیمی که تمام وجودش مطابق بر مشیت الهیست، الان براتون می خونم خدمت دوستان، و هیچ چیزی جز مشیت خدا و اراده الهی در وجود این انسان دیده نمی، سر تا پا خواسته خدا بندیست، وجود او و اراده الهی در جانش حاکم. مگه میشه انسان وقتی به این مقام ولایت الهی رسید، به این مرتبه از بندگی الهی رسید و وجود او شد آینه ای برای صفات جلال و جمال خداوندی، بعد خداوند این بنده خودش رو رها کنه؟ وجودی که سوخته عشق الهی است کجا با آتش ظاهری میسوزد؟ به بیانی بگم که برای شما آسان باشد. شما وقتی مصیبت به ذهنتون میاد، قتل و غارت و زدن و کشتن و عزیزان رو پاره پاره دیدن و نمیدانم از صغیر و کبیر بگیرید، از دم تیغ گذراندن و سرها بر فراز نیزه رفتن، چه تصویری از این شنیع‌تر میتونید در ذهنتون تصور کنید؟ از ظلم و ستم و غارت و جنایت. بعد کسی بیاد بگه والله ما رأیت الا جمیلا، یعنی چی؟ بعد دختر کبرا یعنی بگوید به خدا قسم جز زیبایی ندیدم. این چه دیدیست که خدا به او نشان میدهد که در زیر تیغ هم برادر رو والله ما رأیت الا جمیلا بازگو میکند و تصویرگری میکند؟ به کجا رسیده است دید این انسان به وجود این انسان؟ خدا وجود رو براش جور دیگری قرار داده است اصلا. زینبی که تمام وجود او به عشق الهی متجلی شده است، هر چی رو میبیند جمال الهی رو در اون میبیند، هنگامی که میداند چگونه باید در پیشگاه خداوند عمل کند و طوق بندگی رو به گردن آویخته است. ابراهیمی که به عشق خدا سوخته است، یه صدا شنید قدوسون صبوح. شما میگید صبوحون قدوس، اما درستش اینه قدوسون صبوح رب الملائکه و روح، وقتی این رو شنید گفت منادی گوینده این، اگر یه بار دیگه نام معشوق من رو ببری نیمی از ثروتم رو به تو میدم. مشتاق شنیدن نام خداست، تمام وجود او بند بند است برای اطاعت از فرمان الهی. مگر میشه کسی که در جان او که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، بعد کدام آتش بیرونی میتوند این آتش رو، این آتش درونی رو برش غلبه پیدا کنه؟ مسلمه که بردن و سلام ها خواهد بود. این از خود ابراهیم. بعد ممکنه تو ذهن ما میاد که خداوند چگونه این آتش را مثلا خنکش کرد، یا مثلا خدا چگونه این آتش رو توجیهش چی میشه. حالا دیگه بالاخره ذهن دیگه، ما هم دوست داریم این چیزها رو بدونیم، بعضی هم دوست دارن علمیتشون رو ثابت کنن، این حرفا رو بزنن دیگه. درست من عرض میکنم این گلستان، نه اون گلستان شدن، این همچو ابراهیم بر آتش در آتش گلستان داشتن، گلستانی نشد. اونی که قرآن میگه بردن و سلام ها، یعنی آتش خونه که برای ابراهیم شد. درست؟ عرض میکنم خدمت دوستان سه توجیه اینجا وجود داره. یه توجیه عرفا دارن، یه توجیه فلاسفه دارن، یه توجیه متکلمین دارن. توجیه عرفا اینه که میگن بنگرید به وجود و هستی، تمام آفرینش، و ام من شیئن الا یسبح بحمده، در تمام معجزات وجود ذره ذره هستی شعور مرموزی وجود دارد که مرتبط با شعور آفرین است. اینا اعتقادشون اینه. این عرفا میگن تمام هستی به تعبیر فیزیکی اگر بگیم داینامیک است، استاتیک نیست. تمام وجود یه شعور متحرکی دارد در پیشگاه حضرت جانان، و تمام وجود ما میبینیم پیامبر سنگریزه رو بر می دارد، در کفش تاریخ می نویسد شنید صحابی که اشهد انک لرسول الله. شما می بینید سلیمان با هدهد صحبت می کند، با مور صحبت می کند، استون حنانه آید، استون حنانه از هجر رسول، ناله ها می زد چو ارباب غول، به تعبیر مولوی اون منبر پیامبر ناله کردن در فراق پیامبر. یه چیزهای خبرایی نیست. میخون یا جبال و عو بیمه، داوود شروع کن بخوندن، کوها شروع میکردن با داوود خواندن، کوها با داوود رسیلی میکردن، همصدایی میکردن، تسبیح یا سبه نمه، قرآن میگه تسبیح میگفتن با داوود. عرفا اعتقادشون اینه که ذات وجود تمام اجزا و هستی شعورمندند. اگه خداوند میگه یا نارکونی بردن و سلام ها، خدا به اون شعور درونی آتش حکم میدهد و فرمان میدهد که بر ابراهیم سوزش خود رو من میکنه. این همان است که تمام وجود این حالات رو با خدا دارن. گاهی از این تعبیر به تسبیح میشه، گاهی تعبیر میشه کلون لهو قانتون، تمام وجود آماده گوش به فرمان الهی هستن که امر کنن، اطاعت کنن، آسمان ببارد نبارد، تمام. این شیوه نگاه عرفاست. یعنی اونها همون اعتقاد رو دارن که بالاخره نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست، محسوس حواس اهل دل و بحثای خودشون رو دارن. این یه توجیه عارفان است. اما در نگاه فلسفی ما رابطه این که بین نار، آتش و حرارت میبینیم. ما هر جا آتش دیدیم سوختن دیدیم. اسم این چیه؟ یه تجربه بشریست. ما یه تجربه داریم اینجا. به لحاظ تجربی میگیم آتش با سوختن همراه است، اما به هیچ وجه این یه قاعده ضروری عقلی نیست. یعنی ضرورت قطعی لایتخلف بین حرارت، بین آتش و سوختن از جهت فلسفی ثابت نیست. اون با تجربه به دست نمیاد، اون یه ضرورت عقلی است و اون ضرورت عقلی ثابت نیست. اون پیوند، اسمش اون پیوند بین دو موضوع میشه ضرورت. یعنی اگر بخواد تخلف نداشته باشه، اینو از جهت فلسفی میگن ضرورت. یه بیان ساده تر عرض کنم، آتش علت تامه سوختن نیست، علت برای سوختن اما علت تامه نیست، چون ضرورتش ثابت نیست. اینو فلاسفه بحث میکنن، به همین خاطر فلاسفه اسلامی رو اون موضوع بحث میکنن و این رو هم مطرح میکنن به عنوان شاهد مثال. این نگاه اونهاست. اما اونی که بیشتر به کار دوستان میاد اینه که خدمت دوستان بگم بزرگواران و عزیزان، میدانیم از نظر کلامی دیدگاه سوم اعتقاد موحدان بنابر توحید افعالی الهی اینه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، تأثیر هر پدیده‌ای در هستی به اذن خداوند است. اگر این آب میخواد ایجاد خنکی کند و رفع آتش کند به اذن الله است، اگر این آتش میخواهد حرارت ایجاد کند به اذن الله است، اگر این دارو میخواد جواب بده به این بیمار به اذن الله است. نمیتونید بگید خارج از اراده الهی است. هرگز امکان خارج بودن از اراده الهی درش وجود ندارد. اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. این میشه توحید افعالی که هر پدیده‌ای در وجود تسببت به لطف کل اسباب. خداوند خودش اسباب رو جاری و ساری در وجود میکند. این دارو در حق این بیمار اثر میکند، این دارو در حق آن بیمار اثر نمیکند. گرچه خواهد این غم شادی شود، این بند پای آزادی شود، ولا عاقبت سرکنگبین صفرا فزود میشه، معکوس میشه نتیجه. هیچ پدیده ای در وجود جز به اذن الهی و اثر بخشی خدا اثر نمی کند. اگر غیر از این رو بگیم به توحید اعتقاد پیدا نکردیم، یعنی اون توحید افعالی خدا رو متوجه نشدیم. اگر آتش بخواهد بسوزاند به اذن الله هست، اگر نسوزاند هم به اذن الله هست. گفتیم یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم و ارادو به این کیدن. اینها عجب مکری رو علیه ابراهیم داشتن. کلمه این کید رو توضیح دادم. اینها میخواستن با این ماجرا و به اصطلاح قوقا این که بپا میکنن، صحنه آرایی این که میکنن، دیگه دمار از روزگار ابراهیم و تفکر ابراهیمی و توحید و ابراهیم صفتان در آورند و قوقایی بپا کنند. اما نتیجه چی شد؟ و ارادو به این کیدن فجعلناهم الاخسرین. اما اونی که خسارت دید در این ماجرا خود اینها بودن. با این ماجرایی که پیش آمد، عجیبه، عجیب است. ببینید این نکاتی که عرض کردم بود بهش توجه داشت، اینها است. ابراهیم یه نفر است، یک تنه به صف سپاه شرک و الهات میزند. عزیزان با تمام وجود تو گوش من داره زنگ میزنه الان سخن صاحب شهادت امروز که والله به خدا قسم اگر تمام عرب مقابل من علی بیستن، یک چنه با اونها مقابله میکنم و ما ولیتو من هم فرارا و یه ثانیه بهشون پشت نمیکنم. این ابراهیم است، این تفکر ابراهیمی است. ابراهیم صفتان، اونهایی که طعم آتش عشق الهی رو دیدند و چشیدند، براشون هزار نفر، ده هزار نفر، یه میلیون نفر، یه میلیارد مقابلشون هیچ تفاوتی نمی کنند. چرا؟ چون اینها می نجنبم که کوه الوندم. اینها تکیهشون به یا نار و کونی بردن و سلام هاست. چون اینها لحظه لحظه خدا رو با خودشون می بینند، لحظه لحظه میبینن هو و معکم اینما کنتم، لحظه لحظه میدانند ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. نصرت الهی را آن به آن میدانند که و من نصر الا من عند الله. میدانند که و کان حقا علینا ننج المؤمنین نصر المؤمنین، بر من خدا لازم است نصرت اهل ایمان. اینا به این توحید رسیدن. ابراهیم شک نداره که موفق میشه ولو مقابلش نمرودها باشن. رضا با تمام قدرت گفت آبادی میخانه زویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. این یه میلیاردونی مسلمان امروز دنیا اگر موحد بودن به معنای ابراهیمی اون، آیا میدیدی شما این ابتلاعات، این جنایات و فجایعی که این شب و روز داریم بر سر این زن و کودک در فلسطین میبینیم، آیا دیده میشد اینها اگر موحد بودن به معنای واقعی این مسلمانان؟ مشکلمون مشکل توحیدمونه. تو توحیدمون موندیم، نداریم اون توحید ابراهیم را. یک تنه میاد سیر رو هم قرآن مشخص میکند، برو یک تنه نگران نباش. کار به اونجا کشید که فجعلناهم الاخسرین، اینها خودشون منصوب شدن خسارت دیدگان و ابراهیم سرفراز و سربلند.
اما و نجیناه و لوتن الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین. دستگاه حاکمیت و بالاخره نمرود و دیگه نهایتاً با توجه به تمام مسائلی که پیش اومد باز هم که نپذیرفتن، گروهی از مردمان متوجه شدن، تونستن خودشون را از حصارها بیرون ببرن، اما حاکمیت کار خودش رو میکند، نمرود فشار خودش را آورد، نهایتاً کاری که شد با یه درجه تخفیف ابراهیم به جای اون که اعدام شود تبعید شد. و خود ابراهیم این گزینه رو دوست می‌دارد و این کار الهی است، یعنی خداوند اسبابش رو فراهم کرد و نجیناه. ببینید نجینا نجا یونجی تنجیه، نجات میره به باب افعال میشه انجا یونجی، میره به باب تفعیل میشه نجا یونجی. وقتی به باب افعال میره، وقتی یک کسی میگیرد آسیب رو نگه میدارد که کسی در خطر نیفتد، این میشه انجا و کسی که این کار رو میکنه میشه منجی. اما اگر کسی در آسیب و ابتلا افتاد دیگری اون رو بیرون کشید، این میشه تنجیه و اونی که بیرونش میاره نمیشه منجی، میشه منجی. و نجینا، ابراهیم فرو رفته بود در این ابتلا، اما بیرون آوردیم او را به چه زیبایی. و نجینا و لوتن، ابراهیم برادرزاده‌ای دارد به نام لوط، چون بعد میخواد از اون هم اسم برده بشه لذا یه مقدمه سازی میشه. و لوطن نجات دادیم ابراهیم و لوط را الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین، اینها رو بردیم به یه سرزمینی که در اون سرزمین برای جهانیان خداوند برکاتی قرار داده است، سرمنشه برکاتی است این سرزمین. حالا این کدوم سرزمین است دیگه باید به قرآن مراجعه کنیم. یه وقتی من به یکی از این دوستان خیلی زیبارو و عرض به خوشمشرب لبنانی، میهمان ما بودند، از شخصیت‌های علمی اونجا بودند، گفتم چرا شما اینقدر زیبایید؟ گفتم شما چرا اینقدر خوشصورتید، زیبایید، این چیه علتش؟ گفت علتش اینه که ما حوالی اونجایی هستیم که سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. خدا میگه ما حوالی مسجد الاقصا رو برکت دادیم، ما هم لبنان حوالی اون هستیم، برکت خدا موجب شده ما زیبارو هستیم. دیدم حرف بدی نمیگه. فرمود بارک نافی ها، طبق آیه شماره یک سوره مبارکه اسراء، اون محلی که خدا به اونجا برکت داده کجا میشه؟ منطقه عام فلسطین عزیزان، همون منطقه میشه. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، یعنی تمام این حوالی میشه مبروک، میشه برکت یافته به عنایت و لطف الهی که همین بوده است واقعا دیگه. زادگاه بزرگان، پایگاه بزرگان، خب شهر الخلیل هم که الخلیل است الان، و مدفن ابراهیم خلیل و پایگاه نهایی ابراهیم. نجیناه و لوطن الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین. تو آیات دیگر میخونیم ابراهیم میگه انی مهاجر الی ربی، یعنی این در حقیقت در قالب چین نقل و انتقال انجام شد برای ابراهیم در قالب هجرت. و میدونید بزرگان الهی، انبیاء الهی عمدتا در زندگیشون از بزرگترین تحولاتی که پیش اومده است هجرت. هجرت یعنی پیامبر مکرم اسلام اگر هجرتشون از مکه به مدینه نمی بود اسلام چنین نمی شد، این توسعه رو پیدا نمی کرد. خود اون هجرت بود. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علالله. اگر کسی از خانه و دیار خود خارج می شود به سوی خدا حرکت می کند، اگر در این مسیر جان دهد اجر او بر خدای اوست. این هجرت هست. انی مهاجرون الی ربی. خب فرمود و نجیناه و لوطن الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین. ابراهیم به طرف قهر برکت میکند، از سرزمین اور، کلده، حوالی بصره امروز، زادگاه ابراهیم شهر اوره، اور میشه شمال بصره، در اینجا متولد شده است و داره با نمرود و بابلیان و این جماعت سخن میگوید، حرکت میکند به طرف قهر. فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. و بعد دیگه عنایات الهی به ابراهیم ادامه پیدا میکنه. یه وقتی ابراهیم
از خداوند خواست که رب حبلی من از صالحین، خدایا به من از بندگان شایسته و صالحت بده. خداوند به او بشرنا بشارت داد و اسماعیل رو به او هدیه کرد و شد دارای اسماعیل و با سن عرض به خدمتون بالایی و بعد تمام اون حوادثی که در مکه میدانین و رب اینی از کن تو منظوریتی به وادن غیر زیزر اند بیت کل محرم، کنار کعبه آمدن ساختن خانه کعبه به کمک ابراهیم به کمک اسماعیل، اتفاقات مبارکی که پیش آمد اونجا و بعد تمام اون حوادثی که شما سالانه تکرارش میکنی، از عرفات به منا، از عرفات به مشعر، مشعر به منا، رمی جمرات، سرم و تمام اون رمز و رموز عجیبی که در این حج ابراهیمی وجود دارد، یادگار این پدر و پسر شد. درست؟ اما بعد از این که ابراهیم حاضر شد، فلما اسلما و تله للجبین، پدر و پسر تسلیم خدا شدند. اسماعیل را گذارد، کارد را کشید که در رویا دیده است فرزند را قربانی می کند. به تمام وجود پدر فقط خواهش می کنم از تو چشم من رو با چشم خودت مقابله نکن، من رو باجگون روی خاک بگذار، تله للجبین، پیشانی من روی خاک بگذار. کارد رو می کشد، نمی برد. اما ابراهیم کار خودش رو کرد، کارد رو پرت کرد، بغل سنگ رو تراشید، جرقه زد. ابراهیم متعجب بود، گلوی نازک اسماعیل بریده نمیشه اما سنگ خارا تراشیده میشود. بین آسمان و زمین خطاب کرد جبرئیل، الخلیل و یعمرنی و الجلیل و ینهانی. ابراهیم میخواد این کار رو بکند اما اراده الهی که نیست که نمیشود. یا ابراهیم قد صدق در رویا، ابراهیم کارتو انجام دادی تموم، ما که نمیخواستیم این کارتو بکنی، فقط یه آزمون بود برای تو ببینیم تا آیا فرزند بین من و تو مانع ایجاد میکنه یا نه، تا کجا تسلیم ما هستی. حالا جاییست که بگوییم اتخذ الله ابراهیم خلیلا. خب من این جمله رو بگم، یه کار مختصر دارم خدمتون. و وهب لانه اسحاق، بعد از این خدمت بزرگ و جایگاه والایی که پیدا کرد، خداوند اینجا وهبنا دیگه موهبت کرد بهش دومی رو، اون هم توسط بانوی که در شرایط بالاست، نازا عقیم، روز روزش خبری نبوده، حالا که سنش هم و انا عجوزان عقیم به سن فرتوتی هم رسیده است، اما خداوند در اون شرایط به ابراهیم و به ساره، به سارا اسحاق را عنایت میکنه. بعد ببینید تعبیر قرآن خیلی زیباست، و وهبنا له اسحاق و یعقوب. یعقوب کیه؟ فرزند اسحاق، فرزند اسحاق میشه یعقوب. بعد فرمود نافلتن، نافله از ماده نفل میاد، یعنی فزونی و زیادی. 17 رکعت نماز میخوانید، بعد میگن 17 رکعت نماز کجا کفاف کند بادها به مسجد ما، بیایید شما اضافه کنید تا 50 رکعت، از 17 تا 51 بقیه رو میگید چی؟ میگید نوافل، نافله شب، نافله صبح، نافله ظهر، یعنی فزونی اندینا. ما اسماعیل رو بهش داده بودیم اما اضافه بر اون اسحاق را هم دادیم، نسل خوب، یه نوه خوب یعقوب را هم دادیم نافلتن. و کلن جعلنا صالحین، و تمام اینها رو قرار دادیم از بندگان صالح و شایسته ما. نه اینکه اینها اهل این بودن که عمل صالح میکردن، نه، اینها صالحین بودن، یعنی خداوند صلاحیتشون رو پاراف میکنه. و کلن جعلنا، یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل و کلن جعلنا صالحین. حالا و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، که بسیار آیین جدی و مهمی است که باید انشاءالله فردا شب در شب قدر خدمت دوستان عزیز پیگیری کنیم.